أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد، قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال یکایک ما رو مورد شفاعت خاص وجود مقدس فاطمی زهرا سلام الله علیها در دنیا و آخرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. عرض کردیم برنامه هایی که دشمن برای پراکنده کردن مؤمنین و امت از گرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشتند در قرآن بیان شده، و در قبال اون برنامه ها وظیفه‌ای که مؤمنین هم دارند به اونها گوش زد شد. یکی رو دیروز اشاره کردم که خدای متعال در سوره جمعه اشاره فرموده که اونها به دنبال ایجاد لهو و غفلت هستند، الها هستند، برای اینکه ما وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام رو رها بکنیم. و در قبال خدای متعال از ما خواسته است که اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. در سوره منافقون هم از بعضی از نقشه های دیگر این جریان نفاق پرده بر می دارد، گرچه عامه تلاش کردند که نوعاً این منافقون رو به عبدالله ابن ابی و یک جریان خاصی برگردانند که در بعض موارد هم درسته، ولی بیان قرآن خیلی گسترده تر از این داستانهای کوچک هست. اینها می خواستن این داستان نفاق رو بپوشانند. می دونید اونها ادعاشون اینه که نفاق در مکه نبوده، بعد رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم نیست، فقط مال همین دوران 10 ساله مدینه است. این خلاف مسلمات قرآن هست. علی ای حال این جریان ها رو هم خیلی محدود تعریف میکنن که پرش دیگران رو نگیره. برمیگردونن به عبدالله ابن ابی و امثال اینه که از منافقین مدینه بوده، ولی داستان خیلی گسترده تره. طرح جریان منافقین برای اینکه مردم حول رسول و گرد امام علیه السلام جمع نشن اینه. شاید داستان غصب فدک و محروم کردن وجود مقدس امیرالمومنین از حقوق قطعی خودشون به حضرت زهرا سلام الله علیه ما هم تو همین برنامه است. یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله، میگن امکانات خودتون رو شما در اختیار رسول خدا قرار ندید، به دوروبری های حضرت انفاق نکنید، انفاقم اهم از انفاق مال و آبرو و امکاناته، که انه وقتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با مهاجرین آمدن مدینه، خب دست خالی آمدن، امکانات که با خودشون نیاورده بودن. انصار مدینه هستن که حالا به اونها امکانات خودشون رو تقسیم کردن، به اونها در اختیار اونها قرار دادن، منزل خودشون، ثروت خودشون تقسیم کردن امکاناتشون. حالا مفصل هم از تو تاریخی میگن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا، شما امکاناتتون رو دور و بر رسول خدا نریزید، جمع کنید این امکانات رو، اونا رو در محاصره قرار بدید، از دور و بر حضرت پراکنده میشن. این یه طرح کلی است که دستگاه نفاق داشته، الان هم همینه دیگه. یعنی واقعا یکی از فشارهای جدی که تو طول تاریخ به جبهه مؤمنین می آوردن همین است که اونها رو از امکانات محروم کنید، امکاناتی که در دست شماست در اختیار اونها قرار ندید. خودشون پراکنده میشن، دینشون رو رها میکنن، امام خودشون رو رها میکنن. این نقشه تاریخی دشمنه. خب خدای متعال یک پاسخی به اونها میدهد، عرض کردم در مقابل این تحریه، یه تکلیف برامو معین میکنه. عرض کردم دقیقا مثل سوره جمعه، تکلیفی که بر ما معین میکند آخر سوره است، اما پاسخی که به منافقین میدهد اینه، میفهمد ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. این امکاناتی که در دست شماست مرتبه تقدیر و مرتبه نازل شده اون حقایق و خزائنی است که در محضر خدای متعال هست. تمام اون خزائن بی منتها ملک خداست، در اختیار خداست. ولله خزائن السماوات والارض، خدای متعال در سماوات و ارض یه خزائنی دارد که اون خزائن در دست اوست. اگر بنا بود که جبهه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آغاز راه با گسترش امکانات مادی و ریختن امکانات دور حضرت ساخته بشه، ما این کارو می‌کردیم. خزائنش دست ماست، شما امکانات خودتون رو در اختیار قرار ندید، ما خزائنی به منتها رو در اختیار حضرت قرار می‌دادیم. اینو منافقین نمیفهمن، دو چیز رو نمیفهمن، همین که این امکاناتی که شما دارید یه قطره از اون خزائن بی منتهاست که در دست خدای متعاله، اینو نمیدونن. و دوم این که اگر بنا بود جبهه حضرت با پول ریختن درسته، ما دور حضرت پول میریختیم. جبهه مؤمنین که در آغاز راه با پول ریختن و امکانات درست نمیشه، به عکسه، با سختی ها مؤمنین ساخته میشوند. این است که خدای متعال در قرآن مکرر این رو بیان فرموده. من یه آیهشو میخونم، ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهله بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. در هیچ قریه ای ما نبی، کسی که از عالم غیب خبر میآورد، به بناست درهای عالم غیب رو به روی این جامعه باز بکنه، نفرستادیم الا اینکه اهل اون قریه رو با سختی ها اخذ کردیم. اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. چرا؟ برای اینکه شاید این سختی ها بستر رو آماده کنه، برای اینکه قلوبشون متوجه خدای متعال بشه، فقر خودشون رو به خدا بفهمن، احساس استغنا نکنن، به این فقر راه اونها رو به انبیا باز بکنه. انسان اگر احساس استغنا بکنه صفش رو از انبیا جدا میکنه. در سوره اقرا خدای متعال میفهمد پیغمبر ما اقرا شما باید بخونی، وقتی شما میخوانی جامعه ساخته میشه، مرحله مرحله قرائت شماست، همه انبیا آمدن نوبت شما رسید، اقرا بسم ربک الذی خلق. ولی بعد میفهمد که اون انسانی که خودشو مستغنی میبینه زیر بار شما نمیره، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. وقتی توهم غنا و بی‌نیازی میکنه کاری با انبیا نداره، احساس میکنه خودش میتونه بار خودشو برداره. خدای متعال در آغاز راه انسانها رو با سختی ها مبتلا میکنه تا این سختی ها کمک کار انبیا بشه، مردم قلوبشون آماده برای توجه به خدای متعال بشه، دعوت انبیا رو تلقی کنن. البته اگر رشد کردند و امتحانات پشت سر گذاشتن دلشون از این امکانات بزرگتر شد، دیگه این امکانات قوایی در دل اونا ایجاد نمی کنه، ازشون بگیرن بهشون بدن براشون فرق نمی کنه. و خدای متعال می فهمد ما اگر به اون مرحله رسیدن، ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، ما برکات آسمان و زمین رو به روی اونها نازل میکنیم، درهای برکات رو باز میکنیم، گشایش برشون میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این امکانات حجاب راه اونا دیگه نیست. اگر بنا باشد خدای متعال پیغمبری بفرستد، از اون ور امکاناتی به ما بده که حجاب راه ما بشه، گوش ما رو سنگین کنه، نظر دعوت انبیا رو بشنویم، چشم ما رو ببنده، نظر اون حقایقی که اونها میخوان پیش روی ما مشهود بکنن، به ما ارائه کنن ببینیم، این که نقض غرضه. وقتی ما رو از این مرحله عبور دادن، درها روی ما باز میشه. لذا در عصر ظهور که جامعه مؤمنین از این مراحل عبور میکنند، درهای برکات آسمان و زمین باز میشه به روی مردم. ولی تا به اونجا نرسیدی، این سختی ها لازمه حرکت به سمت خداست. فإنما مع العسر یسرا، إنما مع العسر، تجربه کردید دیدید سختی ها چقدر برای شما گشایش ایجاد کرد؟ پاتون رو تو قدم بعد تو سختی بعدی بذارید، نترسید. دیدید دشواری ها چه برکاتی برای شما داشت؟ از دشواری های پیش روتون هم نترسید. إنما مع العسر یسرا، فإنما مع العسر یسرا. اون اولیش إنما مع العسر یسرا ناظر به سختی های گذشته است، دومیش ناظر به سختی های پیش روه. همینطور که شما تجربه کردید، دیدید در دل این سختی ها ساخته شدید، با سختی ها به شرح صدر رسیدید و با این شرح صدر سنگینی بارها از دوش شما برداشته شد. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، ما به شما شرح صدر ندادیم تو دل این سختی و سنگینی بار رو از رودش شما برداشته، نه بار رو، وزر بار رو برداشته، بار هست ولی سبک شده. وقتی دل انسان بزرگ شد، همه این سختی ها کوچک میشه برای انسان. وقتی انسان کوچکتر است، کمترین سختی ها رو نمیتونه برداره. فإنما مع العسر یسرا، إنما مع العسر یسرا. این دوتا در قرآن خطاب به حضرت، اولیش راجع به بار نبوته، خیلی سخت بود حضرت بیاد این بار نبوت رو برداره، یه مش آدم بت پرست و چوب و سنگ پرستی که خرما درست میکردن بالا سرشون میذاشتن، صبح هم میخوردن، شب میپرستیدنش، صبح میخوردنش، اینا رو به خدا برسونی کار آسانی نیست. تحمل وحی و القاء وحی به اینها، این دوتا کار خیلی سختی است. پیغمبر ما دیدی بارش رو بر شما سبک کردیم، از این به بعدم اگه ما به شما میگیم بیا ادامه راه خودت رو تکلیفش رو معین بکن، نصب بکن امیرالمؤمنین رو، که خیلی کار سختی بود برای حضرت، خیلی سخت بود برای حضرت این مأموریت، نگران بود اینا همه کافر بشن، آخرش هم شدن دیگه. خدای متعال به حضرت تضمین داد که ما حفظت میکنیم، والله یعصم و کمن الناس در آیه راجع به قدیر دیگه، بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کار انجام ندی رسالت الهی ابلاغ نشده ها، کار رو زمین میمونه، تأخیر ننداز، وقت تنگه، ما حفظت میکنیم. اتفاقا تو قدیرم خدا حفظ کرده، میدونید اونا جاهای مختلف با حضرت خیلی دعوا کردن، ولی تو قدیر دیدید هیچ کس حرف نزده، همین آمدن با حضرت بیعت کردن، بخم بخم، این همونیست که والله یعصم و کمن الناس، ولی جای نگرانی بود دیگه. خدا می فرماید پیغمبر ما وقتی تجربه کردی اون بار بزرگ رو از رو دوشت برداشتیم، انما مع العسر یسرا، این عسر بعدی هم گشایش درش است. بنابراین فعضا فرقته پنسم، بار نبوت که زمین گذاشتی، حالا بیا مسیر رو روشن کن و الی ربک، خودتو به رنج دوباره بینداز. فنسب یعنی خودتو به رنج دوباره بینداز. این رنج در چیه؟ در نسب امیرالمؤمنین. ما نمیگیم فنسب یعنی فنسبا، نسب کن، نه، فنسب. وقتی فارغ شدی از سختی های اول، سختی دوم رو به دوش بکش. این سختی دوم چی؟ همین داستان هدایت امت و تکلیف سرنوشت امت و داستان قدیره. ببینید ما هم همین جوریست، امت هم همین جوری هستن. سختی های گذشته رو تجربه کردید، آماده سختی های آینده بشید. تو دل سختی ها بزرگ میشید. عنایت کردید. علی ای حال خدای متعال به منافقین میفرماید شما میخواید امکانات خودتون رو جمع کنید از دور و بر حضرت، خیال میکنید با امکانات شما امت ساخته میشه؟ امت نبی اکرم با پول شما ساخته میشه، با خونه‌ای که شما در اختیار مهاجرین قرار میدید امت حضرت ساخته میشه؟ اینطوری نیست. اگه بنا بود امت با پول ساخته بشه ما میریختیم دور و بر پیغمبر رو پر میکردیم. این هشدار اوله. ولی بعد میفرماید که هشدار اول رو که میده به مؤمنین یه تکلیف دیگه متوجه میکنه. به مؤمنین میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. شما مواظب باشید مالتون، فرزندتون، امکاناتتون لهو شما نشه. لهو یعنی اون چیزی که آدم رو از هدف غافل میکنه. از چی شما رو غافل نکنه؟ عن ذکر الله. مواظب باشید این امکانات شما رو غافل از ذکر الله نکنه. عرض کردیم ذکر الله در قدم اول یعنی یاد خدای متعال. مواظب باشید غافل اشید از خدای متعال. ولی در معنای باطنی ذکر الله خود حضرتن، یعنی این منافقین امکاناتشون از دور بر حضرت جمع میکنن، حضرت تو فشار قرار میدن. این به ضرر جبهه حضرت نیست، ولی شما حواستون رو جمع کنید، شما غافل از حضرت نشید. و من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون. اگر این کارو کردید شما خسارت میکنید، حضرت چه احتیاجی به شما داره؟ شما باشید نباشید حضرت کار خودشون رو تو عالم میکنه. اینو مکرر ملاحظه فرمودید، شنیدید، خوندید. سید الشهدا و اصحاب شب عاشورا فرمود شما پاشید برید، شما برید، من فردا تکی کارو جلو میبرم. به حبیب و زهیر و بریر و یه قدم برید جلوتر فرمود با بنی هاشم پاشید برید. امام چه احتیاجی داره؟ امیرالمومنین چه احتیاجی به مالک اشتر داره؟ و من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون. اگه اصحاب عاشورا بار خودشون رو ور می‌داشتن از کربلا می‌رفتن، امام حسین خسارت کرده بود یا حبیب؟ واضح حبیب خسارت کرده بود. امام حسین چه خسارتی می‌کنه؟ حبیب باشه یا نباشه حضرت کار خودش می‌کنه. سلام الله علیه. خیلی بزرگ بودن اینها. منافات با عظمتشون نداره. عظمتشون همین که موندن. فهمید من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. شما اگه مالتون حجابتون شد، فرزندتون حجابتون شد، جانتون حجابتون شد، شما جا میمونید از قافله. خب چه کار کنیم؟ و انفقوا مما رزقناکم. اون چه در اختیارتون قرار دادیم تو شرایط سخت که جبهه حضرت تو تعینا قرار میگیره، شما این امکانات انفاق بکنید. من قبل ان یأتی احدکم الموت. قبل از اینکه فرصت ها تموم شه مرگ به سراغتون بیاد. فرصت همراهی با رسول فرصت طولانی نیست. وقتی فرصت تموم شد فیقول رب لولا اخلتنی الی اجل قریب، خدا یه مهلت کوتاهی به من میدادی. فاصدق، صدقه میدادم. گفتن علت این که به صدقه میگن صدقه چون علامت صدق انسانه، صدق خودم رو اثبات میکردم، صداقت خودم رو. و اکم من الصالحین، خودم صالح میشدم. ببینید داستان اینه، آدم وقتی امکاناتشو در راه رسول خدا میدهد خودش میشود جز صالحین. این عمل صالح خود آدم رو اصلاح میکنه. پس این که به مؤمنین میگن شما اموالتون رو در اختیار حضرت قرار بدید، اون جواب خدا به منافقین هستا. خیال نکنید حضرت محتاج به مال شماست، ولله خزائن السماوات ولد. این رسولیو که فرستاده خزائن سماوات دست خود اوست، هر وقت لازم باشه رسولش رو امداد میکنه، احتیاجی به این امکاناتی که به شما داده نداره. ولی شما مثل منافقین نشید، شما امکاناتتون رو بریزید پای حضرت. چرا؟ چون شما اینجوری ساخته میشید. امت حضرت با پول منافق ساخته نمیشه، ولی با مال مؤمن ساخته میشه. چون شما وقتی مالتون رو میارید خودتون رو دارید میارید، خودتون دارید اصلاح میشید. وقتی جانتون رو میارید خودتون اصلاح میشید. مال و جان شما وقتی به رسول گره میخوره خود این مال اصلاح میشه. اکم من الصالحین. این آیه قرآن رو ملاحظه کردید در سوره مبارکی توبه، خدای متعال بعد از اینکه جبهه بندی ها رو روشن میکنه و درگیری رو آشکار میکنه بین جبهه حضرت و منافقین و کفار، این سه جبهه رو که خوب نقشه هاشون رو توضیح میده، اواخر سوره میفهمد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. از خدا پروا کنید، مراقبه کنید، بر حذر باشید و کونوا مع الصادقین، با صادقین باشید. یعنی تو این صف بندی از امیرالمومنین جدا نشید. از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جدا نشید. تقوا یعنی همین، یعنی بر حذر باشید تمام مکر شیطانی شما رو جدا کنه. مواظب باشید موانعی که سر راهتون میاره دامنتون رو نگیره، دامنتون رو جمع کنید همراه رسول راه برید. خیلی تو این راه خار هست، موانع هست، مواظب باشید دامنگیرتون نشه، زمینگیرتون نکنه. بعد میفرماید که ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب، اهل مدینه و اعرابی که دوروبر اینها هستن حق ندارن ان یتخلفوا عن رسول الله، تخلف کنن. پا توی میدانی میذاره باید با او بذارن. میره تو میدان سختی ها باش برید، میره و تو میدان جنگ شما باش برید، متخلف نباشید. متخلف اونایی هن که کوتاهی میکنن، حضرت جاشون میذاره، جا گذاشته است. حضرت که معطل نمیمونه، دست مؤمنین رو میگیره میبره به سمت خدا. شما کوتاهی کنید متخلف میشید. تو داستان صلح حدیبیه که در سوره فتح آمده، حضرت یه رویای صادقه دیدن، گفتن پاشید بریم آرا بیفتید، میخوام بریم مکه. حالا مکه دست قریشه، قریشی که بدر را انداختن، احد را انداختن، آمدن تو مدینه زخمی کردن مؤمنین و 70 نفر رو در احد به شهادت رسوندن. حضرت را افتادن فهمودن سلاح هم بر ندارید، قربانیاتون همراه خودتون بردارید. خود حضرت 50 تا شتر برداشتن برای قربانی. حالا یه برنامه مفصلیه. را افتادن فرمودن فقط سلاح مسافر. سلاح مسافر اون موقع شمشیر عادی بوده که خب بالاخره خطرات راه بوده دیگه، قطاع طریق و اینا بودن، همین رو فقط بردارید. 1500 الی 700 نفر با حضرت را افتادن. به قبائل دور و بر مدینه هم فرمودن پاشید با ما بیایید. قرآن میفهمد اینا با خودشون محاسبه کردن، گفتن این پیغمبر بره احدیشون بر نمیگردن. ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الی اهلیهم ابدا، گفتید اینا دارن میرن تو دهن شیر. اونا آمدن تو مدینه اینا رو زخمی کردن، دارن دست خالی میرن تو مرکز قریش، احدی از اینا سالم بر نمیگردن. با بهانه جویی نیامدن. قرآن اینا رو متخلف نام میگذاره، جامونده ها. حضرت جاشون گذاشت رفت، حضرت داشت یه کاری میکرد، رفت کرد، صلحش رو کرد. تو اون سختی وقتی با حضرت بیعت کردن تحت اون شجره که بیعت رضوان معروفه، خدای متعال فرمود رضی الله عنهم، خدای متعال از اینا راضی شد. ان الذين يبايعونك انما يبايعون، اینا با خدا بیعت کردن، بردشون رسوندشون حضرت، اینا جا موندن، اینا میشن متخلف. حضرت که معطل نمیمونه که، حضرت کاروان خودشون میبره، ما متخلف میشیم. بعد ما کان لاهل المدینه بمن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، حق ندارن جان خودشون حفظ کنن از جان حضرت غافل بشن، متوجه خودشون باشن از حضرت غافل بشن. ذالک بانهم، نکته اینه، ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه فی سبیل الله، اینها گرسنگی رو تحمل نمی کنن، تشنگی رو تحمل نمی کنن، سختی رو تحمل نمی کنن در راه خدا. ولا یتعون موت عن یغیض الکفار، قدمی بر نمی دارن که موجب غیظ کفار بشود. ولا ینالون من عدو نیلن، از دشمن اسیر نمیگیرن، چه اونجایی که امکاناتشون رو میدن تو دل سختی ها میرن، چه اونجایی که دشمن رو به غیظ میآورند و اسیر از دشمن میگیرن و غنایم از دشمن میگیرن، در مقابل همه اینها، تشنگیشون، گرسنگیشون، سختی های راهشون، وقتی با حضرت همراه شدی، حتی اونجایی که غنایم به دست میاری، در مقابل همینا، الا کتب لهم بهی عمل صالح. عمل صالح یعنی معیار عمل صالح اینه که در راه پیغمبر خدا باشه، در راه امیرالمومنین باشه. در راه امیرالمومنین غنیمت گرفتن هم عمل صالحه، در راه غیر امیرالمومنین کشته شدن هم عمل صالح نیست. یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کشته میشن اونها هم، ولی کشته شدنشون هم عمل صالح نیست، جان دادنشون هم عمل صالح نیست، ولی اینجا غنیمت میگیری عمل صالح هست. وقتی انسان با حضرت همراه شد اینجوری میشه. الا کتب لهم بهی عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدای متعال اجر محسن رو ضایع نمی کند. محسن یعنی اون کسی که کنار امامه، احسان اصلا یعنی این، عمل حسن یعنی این، عملی که در جبهه امامه در کنار امام عمل صالحه. پس اگر به ما میگن کنار حضرت حرکت کنید، متخلف نباشید، چون ما جا میمونیم. ما اگر بخوایم عملمون عمل صالحه باشه، باید به حضرت گره بخوریم، والا نماز شب اونم به درد نمیخوره. چه آدمایی که سید الشهدا رو رها کردن نماز شب میخونن. نماز شب خوبه کنار امام حسین، غنیمت گرفتن کنار امام حسین هم عمل صالحه، تشنگیش هم عمل صالحه، گرسنگیش هم عمل صالحه، پیروزیش هم عمل صالحه. ولی اگه از حضرت جدا شدی، چه شکست بخوری، چه پیروز شی، چه نافله شب بخونی، چه گناه کنی، اینا خیلی با هم دیگه تفاوتی نداره، یا گاهی هیچ تفاوتی نداره. عمل صالح یعنی این، لیجزیهم الله، ان الله لا یضیع اجر المحسنین. محسن اون کسی است که با امام همراهه. پس ببینید دستوری که خدای متعال تو این سوره به ما میده همچین دستوری است. فهمت دشمن سختگیری میکنه، تو این سختگیری هر چه او کارو سخت کرد، شما بیشتر امکاناتتون رو در اختیار حضرت قرار بدید، چون اینجوری اصلاح میشید. فرصتتون هم فرصت طولانی نیست، فرصتمون خیلی کوتاهه. اینجوری نیست ما یه فرصتای بی‌نهایت در اختیارمون گذاشتن، حالا وقت داریم نیست، فرصت‌ها بسیار کوتاهن. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اگر میخواید صالح بشید باید اینجوری بشه. این فوز ماست، غنیمت ماست. در آیات مبارکات سوره حدید به یه نحو دیگری خدای متعال همین رو بیان میفرماید، میفرماید که دستور انفاق میده، و آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. اون چه خدای متعال شما رو مستخلف قرار داده، از دست دیگران گرفته، در اختیار شما گذاشته، بعدن هم دیگران جای شما خواهند آمد. این رو در راه خدا انفاق کنید، و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی. این انفاق، انفاق در مسیر وجود مقدس نبی اکرمه. اناد می فرمایید. حالا بعد در ادامهش که دو آیه بعد می فهمد، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. این پیغمبری که میگیم مالتون رو پای این پیامبر بریزید، خدای متعال این پیغمبر رو برش آیات بیناتی نازل کرده، قرآنی نازل کرده، که با این قرآن این پیغمبر شما رو از ظلمات به سمت نور بیرون ببره. اگر میگیم امکاناتتون رو بیارید برای اینکه شما بخواید نورانی بشید، اگر آمدید امکاناتتون رو آوردید، به این پیغمبر گره خوردید، نورانی میشید. بعد میفهمد و ان الله بكم لرؤوف رحیم. این که بهتون میگیم مالتون رو بیارید کنار پیغمبر، بهتون داریم محبت میکنیم، بهتون اجازه میدیم بیاد کنار پیامبر. واقعا من از شما سوال میکنم، این که خدای متعال به حبیب و زهیر و بریر اجازه داده بیان تو عاشورا کنار سید الشهدا، ان الله بكم لرؤوف رحیم نیست؟ اگه محبت نداشت صفشون رو جدا میکرد، میبردشون یه طرف دیگه. ای این رحمت خاص خدای متعال به مالک اشدر و میسم و اینا نیست، اینا رو آورده. عمار که اومده کنار امیرالمومنین، این رحمت خدا به اون نیست؟ میفهمد این که میگیم انفاق کنید، این پیغمبر شما رو از ظلمات به سمت نور میرون میبره. اگه میگیم به او گره بخورید با مالتون با جانتون، برای اینکه نورانی بشید. خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم فان صلاتک سکن لهم. مالشون رو بگی، جانشون رو پاک کن، صلوات برشون بفرست که به سکون طمأنینه برسن. این خاصیت گره خوردن به حضرت، وقتی مال رو میدی صلوات حضرت شاملت میشه. مثلا این قابل مقایسه است؟ پس بنابراین اون چه از ما خواستن اینه که در این بساطی که دستگاه شیاطین و سقیفه تو تاریخ را انداختن، که جبهه حضرت رو، جبهه معصومین علیهم السلام رو تو تعینا قرار بدن، ما باید با همه وجود خودمون در اختیار امام قرار بدیم. و اینم عرض کنم، نه اینکه امام به ما محتاجه. در روایات دیدید فرمود بهترین انفاق، انفاق در راه امامه. ولی اگر خیال کردی که امام محتاجه، مشرک میشی ها. او دستش تو خزانه به منتهای خداست. کسی که دستش به خزانه به منتهای خدا میرسه، چه احتیاجی به این امکانات ما داره؟ این فقط برای طهارت ماست، نیازی به اینها نداره. ما باید این کار رو انجام بدیم. در روایت دیدید در محضر امام صادق، یک کسی از کوفه آمده بود، همون زمانی که بین بنی امیه و بنی العباس اختلاف شده بود و دوران انتقال قدرت بود، یا خیزش هایی در خراسان و جاهای دیگه مناطق دیگه بود، و حضرت اصرار میکردن شما بیاید وسط، کار به نفع شما تموم میشه. حضرت هم زیر بار نرفتن، فهمیدن اینا برای ما نیست. از کوفه آمده بود گفت آقا ما حاضریم اونجا، شیعیان کوفه آمادن. حضرت فهمید در محبت ما دست تو جیب هم دیگه میکنی، گفت آقا هنوز اینجوری نشدیم، مالمون مال خودمونه. حضرت گفت اگه مالتون مال خودتونه، هنوز مالتون مال ما نشده، در جانتون بخیل دارید، باید اینجوری بشیم ما. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه یه جمعی از شیعیانشون رفته بودن حج برمیگشتن، حضرت آمد به استقبالشون بیرون مدینه، دستور داد پذیرایی مفصلی از اونها کردن، تحویلشون گرفت. بعد یه سوالی کرد از بعضیاشون، فهمود شما شیعیان رابطتون با هم چجوره؟ از که خیلی خوب. حضرت فهمود این که میگی خیلی خوب یعنی اینجور شده که اگه موقعی احتیاج داشته باشی بری در به خانه رفیقت برادرت نباشه، از همسرش همیان سر به مهر تلاشو بگیری، کیسه سر به مهر مهرشو بشکنی به اندازه نیازت برداری بش بدی. اینجوری شدید با هم؟ گفت نه آقا، همون پس هنوز اونجوری که ما میخوایم نشدید. اینات میفهمم از این دستبات در بیانات ائمه علیهم السلام فراوونه. یک کسی آمد گفت آقا من از شیعیان شما هستم. حضرت فرمودند که خب مالت رو در راه برادران دینیت بقیه شیعیان خرج کنی، بیشتر دوست داری یا در راه خودت؟ گفت در راه خودم. ولی ما اینجوری نیستیم، ما مالمون رو در راه شما خرج کنیم بیشتر لذت میبریم تا خودمون خرج کنیم. یعنی باید اینجوری بشیم. اون چیزیه که هر چه جبهه سخت‌تر میشه، توقعی که خدای متعال از ما میکنه یه چنین توقعی است دیگه، و این هست که کارو درست میکنه. عنایت بکنید، ما اینجوری ساخته میشیم، خدا احتیاج نداره جبهه امام هم ساخته نشه، ما اینجوری ساخته میشیم که با هم اینجوری باشیم تو شرایط سخت، دستمون تو جیب هم دیگه بره، بتونیم برای هم دیگه خرج کنیم. تو کار سختیه، خب سخته دیگه، با امام گره خوردن، با امام راه رفتن تو عالم کار سختیه. این داستانو مکرر شنیده اید دیگه، این همینجاست دیگه، که از خراسان در همین زمان انتقال قدرت به بنی عباس آمده بود، گفت تو خراسان هزاران آدم آمادن، شما پا به رکاب کنید، آقا در خدمت شما. امام صادق جواب ندادن و فرمودن تنور رو روشن کنید. تنور که برافروخته شد، فرمودن آقای خراسانی برید تو تنور بشینید. این شروع کرد عذرخواهی کردن. حضرت هم بحث رو برگردوندن به وادی خراسان و یادش رفت طرف بحث از خراسان و مردم خراسان. گیدم حضرت کاملا جمعیت خراسان و مردم و خراسان و اقوام همه رو میشناسن مثل کف دستشون. ابو هارون مکی از در آمد به حضرت سلام کرد. حضرت فرمودند علیکم السلام. ابو هارون بفرمایید بشینید توی تنور. کفششو ول کرد رفت نشست تو تنور. مدتی حضرت با این صحبت کردن، دیدن مضطرب حواسش پرته، فرمودن بریم یه سر به این برادر مؤمنمون بزنیم. اومد دید مثل گلستان وسط آتش نشسته. حضرت فرمود خراسانی از این آدم ها چند تا دارید؟ عنایت کردین؟ ما باید نسبت به حضرت اینجوری باشیم، والا نمیشه. تکلیف یه موقعی کنار امام بودن سخت میشه، مثل تو آتش رفتنه. ملاحظه کردید در امتحان عالم زر اونجا داره که خدای متعال یه آتشی برافروخت، فرمود برید. اصحاب یمین رفتن، اصحاب شمال نرفتند، اومدن تا دم آتش برگشتن، دیدن آتش بر اونا گلستان شد، گفتن خدای اشتباه کردیم، از نو آره امتحان کن. اشکال نداره، برای بار دوم باز اونا رفتن، اینا نرفتن. باز دیدن آتش گلستان شد، گفتن خدای برای بار سوم. بار سوم هم نرفتن دیگه، بساط امتحان جمع شد. خیلی هم امتحان ها مکرر نمیشه ها. دیدید یه عده‌ای واقعا امثال بنده تا بریم قرضامونو بدیم و نمیدونم نماز قضاهامونو بخونیم، بساط سفره شهادت جمع شد دیگه، یه دم رفتن. خیلی مهلت ها زیاد نیست که آدم خیال کنه صد بار با آدم، نه، یه بار، دو بار، سه بار با خدا استغفار میکنی دیگه، تا میگن تو اهل این کار نیستی دیگه. معلوم شد چند بار باید امتحان کنن که معلوم بشه ما اهل این راه هستیم یا اهل این راه نیستیم. علی ای حال فرصت این دنیا همینه. نقشه تمام جبهه کفر و نفاق اینه که ما را از حول دین خدا، از حول اولیاء خدا، از حول وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت جدا کنه. طرح سقیف همینه و ما هم با تمام وجود باید تلاش کنیم دور حضرت بمانیم. هم خودمون بدونیم، هم یه جایی اگر رخنه‌ای در جبهه حضرت پیدا شد اون رخنه رو پر بکنیم. بهترین انفاق همینه. وقت گذشت، این رو باید من مکرر تقدیم کردم که وقتی آیه نازل شد که من جا ابل حسن فلهو خیر منها، اگر کسی خوبی آورد مزد بیشتر از عمل بهش میدیم، ولی گناه کنه میبخشیم، نبخشیدیم هم به اندازه عملش مجازات میکنیم. حضرت شفاعت کردن، گفتن خدایا به امت من بیش از این بده، ظرف اینا کمه، سختیاشو من میکشم. شفاعت یعنی اینا، یعنی تو مزد اونا بارشو بذار رو دوش من. خدای متعال آیه نازل کرد من جواب الحسن فله عشر امثالها، امت تو یه خوب بیارن 10 تا مزدشون میدم به شفاعت شما. حضرت بازم گفتن خدای بیشتر بده، لحن خدای متعال عوض شد، فرمود اگه بیشتر از این میخوان دیگه راهش اینه. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا، کی به خدا قرض حسن میده؟ اگه قرض حسن به خدا دادید، امت تو این کار را انجام دادن، براشون مضاعف میکنم کثیر. حضرت فرمودن کثیر خدای متعال یعنی بی نهایت، یعنی بی حساب. دیگه دعا نکردن. پس اگر کسی میخواد عملش، مالش، جانش، آبروش بی نهایت روش کنه، باید اون قرض حسن به خدا بده. حضرت فرمود قرض حسن به خدا یعنی خرج مسیر امام کردن. اگر مال و انسان تو راه امام خرج کرد، اونجایی که رخنه‌ای تو جبهه امام پیدا میشه، اونجایی که مؤمنین دارن تو سختی‌ها میبرن، ممکنه از دین فاصله بگیرن، ممکنه از حق فاصله بگیرن، آدم آبروی خودشو، مال خودشو، فرصت خودشو، لسان خودش رو، امکانات خودشو خرج کنه که این امت پراکنده نشن از حول جبهه حق. این بهترین نوع هزینه کردنه، همون منزل الذی یقرض الله، این قرض حسن به خدای متعال. این رو از ما خواستن. حالا قرض حسنی که حضرت زهرا به خدا داده چیه؟ برای اینکه این جبهه از حول امیر متفرق نشه. میدونید قرض حسنش چیه؟ عاشوراست. حضرت عاشورا رو به پا کرده که مردم از حول نبی اکرم پراکنده نشه. قرض حسن شهادت امام مجتبی است. قرض حسنش به اسارت رفتن حضرت زینب سلام الله علیها. هر چی داشته داده که نتوانن جبهه شیطان مردم رو از حول امیرالمومنین پراکنده کنه. قرض الحسنش جان خودشه. وقتی دید داره رخنه میفته در امت حضرت و دارن این منافقین مردم از مسیر نبی اکرم بر میگردونن، از مسیر امیر، جان خودش رو گذاشت وسط، همه اولادش رو گذاشت وسط. میدونید مزد این قرض حسن چیه؟ مزد این قرض حسن ظهور امام زمان. خدای متعال امام زمان رو در نسل سید و شهده و نسل حضرت گذاشت. این مزد حضرت زهراست. میدونید چقدر قیمت داره؟ قرض الحسنی که داد میدونید مزدش چیه؟ مزد شفاعت روز قیامت. با این قرض الحسنش بساط جبهه شیطان رو به هم ریخته، با این قرض الحسنش مؤمنین رو بهشتی میکنه. این قرض الحسن به خدا دادن یعنی این حدیث رو خونده اید، فرمود روز قیامت حضرت میان تو صحنه محشر، به خدا عرضه میدارد خدایا میخوام فرزندم سید الشهدا رو همون جوری که به شهادت رسیده ببینم، برای اینکه حضرت بساط شفاعت رو تو قیامت پهن کنن و همه چی آماده بشه برای دستگیری، این درخواست و تقاضا رو از خدای متعال. در نقل از سید الشهدا علیه السلام با همون کیفیت که به شهادت رسیدن در محشر حاضر میشه. و حضرت فرمودن که مصیبت سید الشهدا اون وقت آشکار میشه، یعنی تا قبل از اون هنوز کسی نفهمیده چی شده. حضرت با همین شهادت ما رو عبور دادن از جهنم ها. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، با شهادت. ولی کسی هنوز نفهمیده امام حسین چه کار کرده برای دستگیری عباد. بزل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و خیرت الضلاله، این تو قیامت معلوم میشه. وقتی حضرت با اون هیئت وارد صحنه محشر میشن، قوقایی میشه تو صحرای قیامت. اون وقت وجود مقدس فاطمه زهرا از خدای متعال درخواست شفاعت میکنه. خدای متعال میفرماد هر که رو دلتون میخواد دستگیری کنه. فرمود حضرت، حالا تعابیر در روایت مختلفه، نمیدونم اینا بعد چجوری معنا کرد که خوب تلقی بشه، و اون مثل مرغی که دانه سوا میکند به درد بخورای محشر حضرت سوا میکند. اگر کسی در محبت حضرت و فرزندان حضرت جرعه آبی به دست کسی داده باشد، حضرت از اون هم نمیگذرد. اونایی میمونن برای شیطان که انقدرم برای خدا دیگه کار نکرده، نتونستن گره بزنن خودشون رو. یعنی صحنه محشر این مصیبت از کنم سید و شهدا محشر رو به هم میرزه. گویا همه اونایی که برای امام حسین اونجا متعلم میشن نجات پیدا میکنن، همه اونایی که هم ناله با حضرت زهرا میشن بارشون بسته میشه و کار به جایی میرسد که اهل محشر آرزو میکنن ای کاش فاطمه بودن.